بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه اسرائیل برای گفتگو درباره برنامه اتمی ایران به مسکو می رود. به گفته یکی از مقام های کاخ سفید، مذاکره آمریکا و کوبا آغاز می شود. و محمد خاتمی به صورت مستقیم با کاربران اینترنت گفتگو می کند. هفت شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که صدای ما را از اون میشنوید. یک شنبه است، 10 خرداد ماه 1388 خورشیدی، 31 ماه می سال 2009 میلادی. روز تعطیل در دنیا البته و دومین روز هفته در ایران. امیر زمانی فرستم، عصرتون بخیر. امیدوارم روز خوبی رو گذرونده باشید. در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با همکارام در یک ساعت پیش رو با شما هستیم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. امروز کنار من در استودیوی شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم محمد زرقامی نشسته با دستی پر از خبر برای شما. محمد، عصر بخیر.
عصر تو هم بخیر و عصر شنوندگان رادیو فردا در هر کجایی که صدای ما رو میشنون، امیدوارم که بخیر باشه و خوب. خبرها رو با اخباری از اسرائیل آغاز می‌کنیم. آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل، فردا دوشنبه برای گفتگو با رهبران روسیه بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران به مسکو می‌رود. آقای لیبرمن قرار است در دیدار با ولادیمیر پوتین نخست وزیر و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دلایل نگرانی کشورش از برنامه اتمی تهران را تشریح کند. اسرائیل خواهان است که مسکو با استفاده از اهرم تشدید فشارهای اقتصادی ایران را وادار به توقف برنامه اتمی اش کند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا کنون بارها تاکید کردند که حاضر به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نیستند. انتظار می‌رود وزیر خارجه اسرائیل در این سفر همچنین درباره روند صلح خاورمیانه با رهبران روسیه به گفتگو بپردازد. یکی از مقام‌های بلندپایه وزارت خارجه آمریکا که نخواسته نامش فاش شود، روز یکشنبه گفت دولت کوبا موافقت خود را با از سرگیری مذاکره با آمریکا بر سر قوانین مهاجرت و خدمات پستی میان دو کشور اعلام کرده است. به گفته او، کوبا روز شنبه موافقت خود را با پیشنهاد واشنگتن مبنی بر آغاز گفتگوها اعلام کرد. بر اساس این گزارش، کوبا همچنین خواهان همکاری با آمریکا در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر شده است. به گفته این مقام وزارت خارجه آمریکا، هنوز زمان و مکان گفتگوها تعیین نشده است. اما در کارزار انتخاباتی، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران امروز یکشنبه از طریق شبکه‌های اینترنتی فیسبوک، توییتر، فرند فید و همچنین یاهو مسنجر به صورت مستقیم با کاربران اینترنت گفتگو می‌کند. به گزارش وبسایت یاری نیوز، پایگاه اینترنتی هواداران محمد خاتمی، این دیدار مجازی از ساعت 18 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران انجام می‌شود، یعنی در حال حاضر در حال انجام شدن است و محوریت بحث انتخابات ریاست جمهوری است. آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری از میر حسین موسوی، یکی از دو کاندیدای اصلاح طلب، حمایت کرده است. به گزارش یاری نیوز، این جلسه پرسش و پاسخ با همکاری گروه یاری، موج سوم، گروه 88، فعالین وبلاگستان و شبکه‌های اجتماعی مجازی برگزار می‌شود. در این گزارش شناسی کاربری محمد خاتمی از این قرار است: محمدخاتمی@yahoo.com که به این صورت است: محمد با یک حرف M و خاتمی با دو حرف I هجی می شود. این اولین بار است که یک چهره مهم سیاسی ایران از طریق اینترنت به صورت مستقیم با کاربران گفتگو می کند. امیر،
ممنونم محمد زرقامی با این خبر آخری که به هر حال خبر جالبی است که محمد
انتخاباتی بود.
دقیقاً انتخاباتی بود که گزارش های انتخاباتی رو هم در همین بخش، یعنی در همین مجله شامگاهی خواهیم شنید. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا مطالب متنوعی میشنویم از این جمله: روز آخر الزمان در اسرائیل، پایان دنیا نزدیک نیست، اسرائیل نظامیان و غیر نظامیانش را برای حملات احتمالی آماده می کند.
This is the largest civil defense exercise in Israel's history and some people are calling it a test for Armageddon.
6 ماه است حقوق نگرفتیم. کارگران کارخانه های لوله سازی خوزستان میگویند.
متاسفانه اینا دیگه بازارشون واقعا وخیمه. اینا آمار حقوقشون از 7-8 ماه هم رد کرده که نگرفتن.
12 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تازه ترین تحولات انتخاباتی را مرور میکنیم. و در آخر هم از دنیای سیاست به دنبال کمی آرامش سری به جهان موسیقی میزنیم و از نفر اول مسابقه کشف استعدادهای بریتانیا میگوییم.
When dreams are made and used and wasted.
همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. همراه ما بمانید. سوریه و جمهوری اسلامی هماهنگ با یکدیگر اسرائیل رو زیر رگباری از موشک گرفتند. با جت‌های بمب افکنشون به اسرائیل حمله بردند. همزمان اسرائیل زیر رگبار راکت‌هایی هست که حماس از باریکه غزه و حزب الله از لبنان پرتاب می‌کنه. در همین گیرودار موجی از بمب‌گذاری‌های انتحاری فلسطینی‌ها اسرائیل رو پی در پی می‌لرزونه. نه، این واقعی نیست، اما تصویری هست از روزی فرضی که اسرائیلی‌ها از اون با نام آخرالزمان یاد کردند و اکنون اونطوری که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگه، اسرائیل با یک رشته تمرین دفاعی 5 روزه که از امروز یک شنبه شروع شده، خودش رو آماده میکنه تا چنین روزی رو به سلامت پشت سر بگذاره.
شلومو درور، سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل، به AFP خبرگزاری فرانسه گفته است که این تمرین برای مقابله با به اصطلاح روز آخرالزمان است و اسرائیل با چنین تمرینی خود را برای رویارویی با بدترین سناریویی که برای آن میتوان نوشت آماده خواهد ساخت. در این تمرین 5 روزه از دیدگاه گستردگی بی سابقه، از جمله حملات هماهنگ و همزمان با سلاح‌های میکروبی، شیمیایی و نیز با سلاح‌های عرفی به مراکز پرجمعیت اسرائیل در نظر گرفته شده است. همزمان در همین تمرین اسرائیلی‌ها خود را برای موجی از بمب‌گذاری‌های انتحاری فلسطینی‌ها آماده خواهند کرد. یکی از نقاط اوج این تمرین روز سه‌شنبه آینده هنگامی روی خواهد داد که آژیر حملات هوایی در سراسر اسرائیل به صدا در خواهد آمد و شهروندان اسرائیلی باید 4 دست و پا هم که شده خود را به پناهگاه‌های از پیش فراهم آمده برسانند. شهروندان اسرائیلی در بعضی از مناطق حد اکثر در 3 دقیقه و در بعضی مناطق در عرض چند ثانیه می توانند خود را به پناهگاه‌های ضد بمب و موشک و راکت برسانند. در این تمرین بی سابقه زیر عنوان نقطه چرخش 3، عملیاتی که معمولاً هنگام وقوع زمین لرزه یا شیوع فراگیر بیماری‌های مصری انجام می‌گیرد نیز به دقت اجرا خواهد شد. همزمان جلسات اضطراری کابینه اسرائیل تشکیل خواهد شد تا بر سر چند و چون واکنش به این حملات گسترده فرضی تصمیم گیری شود. تمرین نقطه چرخش 3، سومین تمرین اسرائیلی ها از سال 2006 تا کنون است. از زمانی که نزدیک به 1 میلیون اسرائیلی در شمال آن کشور به مدت بیش از 1 ماه زیر رگباری از راکت های حزب الله بودند. همین درگیری نشان داد که اسرائیلی‌ها برای مقابله با حملات پیگیر آمادگی و هماهنگی کافی ندارند. با نقطه چرخش 3 اسرائیلی‌ها امیدوارند این نقص دفاعیشان را از میان بردارند. همزمان ارتش اسرائیل تصمیم دارد که در نوامبر آینده تمامی 7,200,000 تن جمعیت اسرائیل را به ماسک‌های ضد گاز مجهز کند. تمرین نقطه چرخش 3 2 هفته پس از تکمیل رزمایش گسترده 4 روزه نیروی هوایی اسرائیل برای آزمایش قابلیت دفاع آن در برابر حملات موشکی و هوایی جمهوری اسلامی و سوریه به آن کشور انجام می‌گیرد.
علیرضا طاهری بود و از مانور آمادگی دفاعی می‌گفت برای نظامی‌ها و غیر نظامی‌های اسرائیل که امروز با نام رمز نقطه عطف 3 یا اونطور که علیرضا طاهری گفت نقطه چرخش 3 در اسرائیل آغاز به کار کرد. اما در همین رابطه من هم چند ساعت پیش گفتگوی داشتم با تیودور کاراسیک، مدیر انستیتوی تحلیل مسائل نظامی خاور نزدیک و خلیج فارس در دبی، و ازش درباره اهمیت برگزاری چنین مانوری پرسیدم. تیودور کاراسیک:
The point here is that this is the largest civil defense exercise in Israel's history. And some people are calling it a test for Armageddon.
اولین که آزمایشی که در حال انجامه بزرگترین تمرین آماده باش دفاعی در تاریخ اسرائیل. بعضی از مردم اسرائیل اسم این تمرینات رو گذاشتن امتحان آمادگی برای آخر زمان. این تمرین ها به مردم اسرائیل کمک میکنه تا در صورت وقوع هر گونه حمله ای به اسرائیل با استفاده از موشک های بالستیک و موشک های کروز توان مقابله با این حملات رو داشته باشن.
از تئودور کاراسیک، مدیر انستیتو تحلیل مسائل نظامی خاورنزدیک و خلیج فارس در دبی، میپرسم دلیل اینکه اسرائیل در حال حاضر چون این مانور آمادگی دفاعی را برگزار میکند چیست؟
I think it's tied to the current political and geostrategic situation at this time.
فکر میکنم مسائل و عوامل سیاسی و موقعیت ژئواستراتژیک دلیلی برای انجام این تمرین ها باشه. به طور مشخص باید گفت که اسرائیل از طرف آمریکا به شدت تحت فشاره تا گسترش شهرک های یهودی نشین رو متوقف کنه. مسئله دیگه فشاری هست که بر اسرائیل وارد میکنن که برای مذاکره درباره مسائل فلسطین پشت میز مذاکره بشینه. یه مسئله دیگه هم دو انتخابات پیش رو در لبنان و ایران هست و اینکه نتیجه این دو انتخابات چه خواهد شد. دولت نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم حس میکنه که تک و تنها و بی پشتیبان شده و داره سعی میکنه از تمامیت ارضی اسرائیل محافظت کنه. به هر حال اسرائیل این تمرین ها رو انجام میده چون احتمال میده در آینده نزدیک یا دور بهش حمله میشه.
کارشناسان مسائل منطقی معتقدند که یک دلیل انجام این مانورهای آمادگی دفاعی خطری است که دولت اسرائیل از سوی سوریه و نیز ایران به دلیل برنامه هسته‌ایش احساس میکند. نظر آقای کاراسیک، مدیر انستیتو تحلیل مسائل نظامی خاورنزدیک و خلیج فارس در دبی را در این زمینه میپرسم.
البته من فکر نمی کنم اسرائیل تهدید چندانی رو از طرف سوریه متوجه خودش بدونه، چرا که به لحاظ نظامی سوریه اساساً توان زیادی برای انجام حمله نظامی نداره. اسرائیل بیشتر از طرف ایران احساس خطر میکنه و اسرائیل بیشتر برای مواجهه احتمالی با ایران خودش را آماده میکنه.
گفتگویی بود که با تئودور کاراسیک داشتم، مدیر انستیتوی تحلیل مسائل نظامی خاورنزدیک و خلیج فارس در دبی، و از او سوالاتی پرسیده بودم درباره شروع مانور موسوم به آخرالزمان که امروز در اسرائیل شروع شد با اسم رمز نقطه عطف 3. همراه ما باشید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران گروهی از کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان روزهای شنبه و یک شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق خودشون در مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند. در روزهای اخیر گزارش‌هایی در مورد اعتراض کارگران برخی از واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها به دریافت نکردن حقوقشون انتشار پیدا کرده. بهروز کارونی.
خبرگزاری کار ایلنا در گزارشی گفته است که کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان طی 2 روز گذشته در مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند. بر اساس این گزارش دلیل تجمع کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان پرداخت نشدن حقوق آنان بوده است. در همین ارتباط آقای یار حسینی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان، گفت 470 کارگر رسمی کارخانه لوله‌سازی خوزستان از آبان ماه سال گذشته تا کنون حقوق خود را دریافت نکردند و همچنین 350 کارگر قراردادی این کارخانه نیز از 14 ماه پیش حقوق دریافت نکردند. حمیدرضا عباسی، نماینده اخراجی کارگران کارخانه لوله‌سازی اهواز، اشاره می‌کند که تنها کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان نیستند که در ماه‌های اخیر حقوق خود را دریافت نکردند.
شرکت لوله‌سازی اهواز که ما خودمون درشون متأسفانه شاغل بودیم که اخراج شدیم، شرکت‌های طرح توسعه، شرکت نشکر افتفه و شرکت لوله‌سازی خوزستان که متأسفانه اینا دیگه اوضاعشون واقعا وخیمه، اینا آمار حقوقشون از 7-8 ماه هم رد کرده که نگرفتن و شرکت‌های دیگه خصوصی دیگه متأسفانه این معضلات رو پرداخت نکردن حقوق و اخراج در شرکت‌ها اصلا رد شده در کشور ما متأسفانه.
از سوی دیگر حدود 200 نفر از کارگران کارخانه ایرانیت تهران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود صبح روز شنبه در محوطه این کارخانه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پرداخت نشدن حقوق ماه گذشته و همچنین 450,000 تومان بابت بهره‌وری سال 87 و نیز مطالبات معوقه‌ای مانند ارزاق و لباس زمستانی از دلایل برگزاری این تجمع اعتراضی بوده است. تجمع در واحدهای تولیدی و یا در مقابل ادارات دولتی تازگی ندارد و در سالیان اخیر نیز کارگران واحدهایی از جمله شرکت نیشکر هفت تپه و کارخانه لاستیک سازی البرز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود دست به اعتراض زدند. در سالیان گذشته برخی از کارخانه ها به ویژه کارخانه های واگذار شده به بخش خصوصی پرداخت حقوق و مزایای کارگران خود را به دلایلی همچون نداشتن نقدینگی و عدم فروش تولیدات به تعویق انداختند. این موضوع همراه با اخراج شمار زیادی از کارگران این واحدهای تولیدی بوده است. برای مثال حقوق کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان به این دلیل پرداخت نشده است که این کارخانه به دلیل نبود مواد اولیه تعطیل است. و در مورد شرکت ایرانیت تهران علت پرداخت نشدن مطالبات کارگران کمبود نقدینگی عنوان شده است که به گفته کارگران این کارخانه باعث شده است تا مواد اولیه برای فعالیت‌های این واحد تولیدی در تهران و اصفهان وجود نداشته باشد. در همین ارتباط در مورد کارخانه لوله‌سازی خوزستان دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان گفته است که بازار فروش و تولیدات کارخانه لوله‌سازی خوزستان خوب است ولی مدیریت حاضر به تامین مواد اولیه نیست. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا کارگران کارخانه ایرانیت تهران معتقدند که از زمان واگذار شدن این واحد تولیدی به بخش خصوصی در 3 سال پیش مطالبات کارگران با تأخیر و با کسری پرداخت می‌شود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
بله و تنها 12 روز مونده به 22 خرداد روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و رقابت میان کاندیداها همچنان ادامه داره. رقابت میان 4 کاندیدا مهدی کروبی، میرحسین موسوی، محمود احمدی نژاد و محسن رضایی. امروز هم می رسیم به روز شمار انتخاباتی رادیو فردا از علی رضا کرمانی.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
خواهد شد. میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار.
روزنگار انتخابات 1388.
در حالی که مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخاب 10 رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است تازه از روز سه‌شنبه پا بگیرد و در نخستین روز هم مهدی کروبی و محسن رضایی به مناظره بنشینند و روز بعد از آن آخرین نخست وزیر با رئیس جمهوری کنونی رو در رو شوند، اما از همین حالا تب و تاب این رویارویی در گفته های دو نامزد و هوادارانشان یعنی میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد به چشم می‌خورد. زمینه برخورد هم مسائل اقتصادی است. حسین باستانی، روزنامه نگار در پاریس.
شاخصهایی مثل تورم، مثل بیکاری و مثل آمار وارداتی که خب در گذشته هم البته وجود داشته ولی به این سطح انجام نمی شده، الان به وضعیت فاجعه باری رسیده. آقای احمدی نژاد در همچین فضایی اگر بخواد انتخاب بشه مجددن مجبور هستش که دفاع قابل توجهی برای این عملکرد پیدا بکنه و در مقابل کاندیداهای دیگری و در رأسشون هم البته آقای موسوی روی همین نقاط دارن انگشت میذارن، به این خاطر که میدونم پتانسیل نارضایتی از دولت اینجاها بیشتر هست.
روز یکشنبه محمود احمدی نژاد در ساوج بلاغ گفت در صورتی که صلاح باشد در مناظره ها نام برخی از مفسدان اقتصادی را افشا خواهد کرد. کسانی که به گفته او با اعمال نفوذ اقساط معوقه خود را به سیستم بانکی پرداخت نمی کنند. در همین روز یک پایگاه اینترنتی نزدیک به میرحسین موسوی از صادق محصولی وزیر کنونی کشور و مشاور پیشین محمود احمدی نژاد به عنوان یکی از بزرگترین بدهکاران سیستم بانکی نام برد و اینکه او توانسته است به دستور مستقیم محمود احمدی نژاد از یکی از بانک‌ها 400 میلیارد تومان وام با بهره زیر 10% دریافت کند. حسین باستانی.
آقای احمدی نژاد از ابتدایی که رئیس جمهور شدن بارها این هشدار رو مطرح کردن که اسامی مفسدان اقتصادی رو فاش خواهند کرد، اما واضح هستش که به چه علت تا حالا نتونستن این تهدید رو عملی کنن. وارد شدن به این حیطه بیشترین آسیب پذیری رو خود آقای احمدی نژاد در این زمینه خواهند داشت. شبهه‌هایی که راجع به سلامت اقتصادی همکاران و دولت و مجموعه آقای احمدی نژاد تا حالا بیان شده عمدتاً نه از طرف اصلاح طلبان بلکه از طرف محافظه‌کارانی بوده که نهادهای رسمی کشور رو نمایندگی می‌کنن. دارند، مثل مسئولین سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بعضن قوه قضاییه. تخلفات هم بسیار بالا بوده، در حد ناپدید شدن ارقامی ده رقمی از بودجه کشور.
در حالی که لبه تیز حمله ها و ضد حمله ها در جناح میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد چونان پیشتر در زمینه اقتصادی ادامه می‌یافت، مهدی کروبی که بر این باور است آرای او در دور پیشین انتخابات جابجا شده است، روز یک شنبه باز هم نگرانی خود را ابراز کرد. مهدی کروبی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا از مسئولان اجرایی و نظارتی خواست امانتداری کنند تا هر نامزدی که واقعا بیشترین رأی را به دست آورد رئیس جمهوری آینده باشد. از سوی دیگر اما پای کروبی هم به تحلیل‌ها درباره مناظره میان نامزدها کشیده شد. به گزارش خبرگزاری فارس، امیر محبیان، روزنامه نگار و فعال سیاسی اصولگرا گفته است که ترس اصلاح طلبان از مناظره کروبی و موسوی است. حسین باستانی:
جایی که این دوتا قرار باشه با هم مناظره کنن، یعنی آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی، اگر حملات اونها به هم در حدی باشه که واقعا بر روی رأی هم تأثیر بذارن، میتونه در کل به ضرر آرای اصلاح طلبان تموم بشه، به این خاطر که رأی دهندگان جناح محافظه‌کار به نظر میاد که مشارکت خیلی زیادی داشته باشن در انتخابات با وجود تعداد کمترشون. این رأی دهندگان به اصلاح طلبان هستن که میزان حضورشون در انتخابات میتونه به شدت بالا پایین بره و نتیجه انتخابات رو به نفع یا به ضرر اونها رقم بزنه.
مهمترین حمله به سیاست‌های اقتصادی احمدی نژاد در روز یکشنبه اما از درون دولت او بود، نه از ستادهای انتخاباتی رقیب. اکبر ترکان گفت به رئیس جمهور گزارش اشتباه می دهند. اکبر ترکان همچنین افزود من به عنوان معاون برنامه ریزی وزارت نفت اعلام می کنم آنچه درباره آمارهای نفت عنوان شده است دقیق نبوده و غیر واقعی است.
روزشمار انتخاباتی رادیو فردا بود از علیرضا کرمانی. اما شما درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران چه فکر میکنید؟ نامزدی رو که قصد دارید بهش رأی بدید سعی میکنید از جناح اصلاح طلب باشه یا اصولگرایان باشه؟ نظراتتون رو میتونید به این شماره به ما اسمس کنید: 00420-603-87-41-50. تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم ببینید و بخونید و در نظرسنجی وبسایت رادیو فردا هم شرکت کنید. این آگهی رو بشنوید، برمیگردم.
آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین
خبرها. ساعت 8 شب با سلام. در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
شما با تازه‌ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز.
رادیو فردا.
خب این روزها گویا نیازی نیست که ابرستاره یا به قول خارجی‌ها سوپر استار باشید. حتی قبل از اون که به عنوان یک چهره ثبت بشید و مطرح بشید هم میتونید در مسابقه شرکت کنید و در صدر خبرهای رسانه‌های دنیا قرار بگیرید. دست کم نام‌هایی چون سوزان بویل یا شاهین جعفرقلی اینطوری برای اولین بار به گوش ما رسیدن. بعد از هفته‌های پرهیجان شنبه شب در نهایت برنده جایزه 100,000 پوندی کشف استعدادهای بریتانیا مشخص شد و به رغم انتظار همه یک گروه رقص خیابانی شامل چند جوان 12 تا 25 ساله برنده این جایزه شد. هانا کاویانی:
The winner of Britain's Got Talent 2009 is Diversity.
بله، دایورسیتی، همان گونه که از اسمش برمی آید، گروهی متنوع پرطرفدارترین استعداد جدید بریتانیا توسط تماشاگران تلویزیون لقب گرفت. سوزن بویل 48 ساله دوم شد و جولیان سمیت نوازنده ساکسیفون اهل برمنگام به مقام سوم دست یافت. دایورسیتی گروهی مرکب از 10 جوان 12 تا 25 ساله از شرق لندن و منطقه ساسکس است. این جوانان که بیشترشان برادرند بعد از پیوستن دو عضو جوانتران میشل 12 ساله و پریلوک 13 ساله در سال 2007 میلادی رسما تشکیل شد و در همان سال قهرمان رقص بریتانیا شدند. اجرای پایانی این گروه همانند سایر اجراهایشان بسیار خیره کننده بود. حرکات سریع و هماهنگ این جوانان حکایت از آن چیزی دارد که خود آن را نتیجه یک خانواده خوشحال می خوانند. اما یکی دیگر از استعدادهای بریتانیا که امسال توجه بسیاری را به خود جلب کرد، سوزن بویل بود. سوزن بویل اهل اسکاتلند است و در کلیسایی فعالیت داوطلبانه می‌کند. وی که اگرچه به عنوان برنده جایزه این مسابقه انتخاب نشد، اما نام خود را در ذهن بسیاری از مردم دنیا برای همیشه ثبت کرد. آنگونه که اسوسییتد پرس می‌نویسد، سوزن بویل آهنگ من رویای رویایم را دیدم را خواند و رویایش تقریبا محقق شد. و در نهایت یک نوازنده ساکسیفون بود که مقام سوم این رقابت را به دست آورد. جولیان سمیت 39 ساله اهل بیرمنگام و معلم موسیقی است. جولیان سمیت آنگونه که یکی از داوران گفت، با استعدادی که در نواختن ساکسیفون دارد، این آغاز راهی طولانی برایش خواهد بود. در مرحله نهایی کشف استعداد بریتانیا، 7 هنرمند و گروه هنری دیگر نیز شرکت داشتند که در میان آنها نام شاهین جعفرقلی، جوان 12 ساله ایرانی بریتانیایی نیز به چشم می‌خورد که تا روز آخر از شانس‌های اصلی کسب مقام اول بود. مسابقه تلویزیونی کشف استعداد بریتانیا مسابقه است که هر سال برگزار می شود و از همه کسانی که فکر می کنند استعدادی در زمینه اجرا دارند برای شرکت در آن دعوت می شود. از خواننده و نوازنده تا رقصنده و کمدین. شرکت کنندگان در این مسابقه از همه رده های سنی هستند. جایزه این مسابقه 100,000 پوند است و برنده همچنین فرصت حضور در برنامه‌ای با حضور ملکه بریتانیا را نیز به دست می آورد.
خب بعد از این گزارش موزیکال از هانا کاویانی میرسیم به خبرهای ورزشی امروز از فریبرز غریب.
افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری که با حضور خبرنگاران چینی در محل اردوی تیم ایران برگزار شد، مسابقه با تیم ملی چین را به لحاظ فنی و تکنیکی برای تیم ایران مفید دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قطبی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید بازی تدارکاتی با چین تا چه اندازه در موفقیت تیم ایران برای مساف با کره شمالی مؤثر است، گفت چینی ها به لحاظ بازی شباهت بسیاری با تیم کره شمالی دارند و این دیدار برای تیم ما یک بازی تدارکاتی مناسب خواهد بود. پایان نقل قول. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و چین روز دوشنبه فردا در ساعت 16:05 به وقت ایران برگزار خواهد شد. تیم ملی واترپولوی ایران در آخرین بازی از دور برگشت مرحله مقدماتی هشتمین دوره لیگ جهانی واترپولو روز یکشنبه تیم نیوزلند را شکست داد. در این مسابقات که به میزبانی نیوزلند در اوکلند انجام شد، روز یکشنبه تیم واترپولوی ایران پس از تساوی 10-10 در وقت قانونی در ضربات پنالتی با حساب 4-3 از صد میزبان بازی‌ها گذشت و در مکان سوم جدول رده‌بندی قرار گرفت. از این گروه تیم‌های اول و دوم جدول یعنی استرالیا و ژاپن راهی دور پایانی شدند و تیم‌های ایران و نیوزلند هم به ترتیب در مکان‌های سوم و چهارم جدول قرار گرفتند. مرحله نهایی لیگ جهانی واترپولو با شرکت 20 تیم هفته آخر خرداد در مونتنگرو برگزار خواهد شد. امشب در آخرین هفته از مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا یک بازی برای هواداران ایرانی از اهمیت خاصی برخوردار است. امشب اوساسونا تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی، دو ملی پوش فوتبال ایران، در یک نبرد مرگ و زندگی برای بقا در لیگ یک میزبان رئال مادرید تیم دوم جدول است. اوساسونا که در حال حاضر در مکان 18 جدول ایستاده، برای ماندن در لیگ دست اول باید شاهزادگان مادریدی را شکست دهد و هر سه امتیاز این مسابقه را به دست بیاورد. در غیر این صورت باید چشم به نتیجه دو بازی اسپورتینگ خیخون با رکرتیو و رئال بتیس با نومانسیا داشته باشد. و عصر یک شنبه در دور چهارم رقابت‌های تنیس رولانگاروس فرانسه در بخش زنان، ارغوان رضایی تنیسباز ایرانی و اصل فرانسوی در برابر دینارا سافینا از روسیه و سید اول تنیس زنان جهان قرار گرفت و در دو ست پی در پی مغلوب این تنیسور روس شد و از دور این بازی‌ها کنار رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا
و مجله شامگاهی رادیو فردا 30 دقیقه دیگر ادامه دارد.
رادیو فرداست.
7:30 شب تهران، 5 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای ما رو از اون میشنوید. با سلامی دوباره به شما شنوندگانی که در 30 دقیقه گذشته هم همراه ما بودید. در بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا، ابتدا مشروح تازه ترین خبرهای روز رو از همکارم محمد زرقامی میشنوید و بعد از اون هم برنامه هفتگی صدای دیگر رو میشنوید، برنامه ویژه زنان از همکارم رویا کریمی. اما محمد زرقامی اینجاست باز هم با
تازه ترین خبرها. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل فردا دوشنبه برای گفتگو با رهبران روسیه بر سر برنامه اتمی ایران به مسکو می رود. آقای لیبرمن قرار است در دیدار با ولادیمیر پوتین نخست وزیر و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دلایل نگرانی کشورش از برنامه اتمی تهران را تشریح کند. اسرائیل خواهان آن است که مسکو با استفاده از اهرم تشدید فشارهای اقتصادی ایران را وادار به توقف برنامه اتمی اش کند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون بارها تاکید کردند که حاضر به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نیستند. انتظار می‌رود وزیر خارجه اسرائیل در این سفر همچنین درباره روند صلح خاورمیانه با رهبران روسیه به گفتگو بپردازد. اما در خبری دیگر، یکی از مقام‌های بلندپایه وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود، روز یکشنبه گفت دولت کوبا موافقت خود را با از سرگیری مذاکره با آمریکا بر سر قوانین مهاجرت و خدمات پستی میان دو کشور اعلام کرده است. به گفته او، کوبا روز شنبه موافقت خود را با پیشنهاد واشنگتن مبنی بر آغاز گفتگوها اعلام کرد. بر اساس این گزارش، کوبا همچنین خواهان همکاری با آمریکا در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر شده است. به گفته این مقام وزارت خارجه آمریکا، هنوز زمان و مکان گفتگوها تعیین نشده است. اما در کازار انتخاباتی، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران امروز یکشنبه از طریق شبکه‌های اینترنتی فیسبوک، توییتر، فرندفید و همچنین یاهو مسنجر به صورت مستقیم با کاربران اینترنت گفتگو می‌کند. به گزارش وبسایت یاری نیوز، پایگاه اینترنتی هواداران محمد خاتمی، این دیدار مجازی از ساعت 18 تا 23 دقیقه به وقت ایران انجام می شود و محور بحث انتخابات ریاست جمهوری است. یعنی این بحث تا حدود یک ساعت دیگه امیر ادامه داره. محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری از میرحسین موسوی، یکی از دو کاندیدای اصلاح طلب، حمایت کرده است. به گزارش یاری نیوز، این جلسه پرسش و پاسخ با همکاری گروه یاری، موج سوم، گروه 88، فعالین وبلاگستان و شبکه‌های اجتماعی مجازی برگزار می‌شود. در این گزارش، شناسه کاربری محمد خاتمی از این قرار است: MOHAMADKHATAMI یعنی محمد با یک حرف ام و خاتمی با دو حرف آی هجی شده است. این اولین بار است که یک چهره مهم سیاسی ایران از طریق اینترنت به صورت مستقیم با کاربران گفتگو می کند. اما خبر دیگر از اسرائیل. اسرائیل روز یک شنبه بزرگترین تمرین آماده باشه دفاعی در تاریخ خود را با عنوان نقطه عطف 3 آغاز کردیم. برنامه شامل تمرین سربازها، نیروهای امدادی و شهروندان عادی برای دفاع شهری در صورت بروز جنگ است. در این تمرین که به مدت 5 روز ادامه خواهد یافت، شرایط حملات راکتی در شهرهای اسرائیل بازسازی خواهد شد. آژیر خطر در سرتاسر کشور به صدا در می آید و برای اولین بار از تمامی شهروندان اسرائیلی خواسته شده که مراحل پناه گرفتن در صورت حملات هوایی را اجرا کنند. مقام های اسرائیلی هر گونه ارتباط این تمرین را با تنش های اخیر تهران تل آویو بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران رد کردند. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در گفتگو با رادیو ارتش این کشور دلیل برگزاری این آماده باش سراسری را تمرین درس های عنوان کرد که کشورش از جنگ 3 سال پیش با حزب الله لبنان آموخته است.
خبرها رو شنیدین، مشروع تازه ترین خبرها رو با صدای جذاب محمد زرقامی کرد. 8 ساعت هستش که همینطور یک ساعت به یک ساعت داره خبرها رو برای ما و شما میخونه.
خیلی ممنون، لطف داری.
خواهش میکنم. و برسیم به مجله هفتگی زنان شماره 37 از همکارم رویا کریمی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به 43 برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در تب‌وتاب انتخاباتی این روزها که بحث بر سر رئیس جمهور آینده ای ایران مهمترین بحث محافل و گروه هاست، جدا کردن مسائل زنان از مسائل سایر گروه‌ها و اقشار جامعه کاری بسیار دشوار است. هرچند بخشی از زنان ایران توانستند با تشکیل گروه همگرایی برای طرح مطالبات زنان از فرصت تبلیغات انتخاباتی استفاده کنند و مطالبات مورد نظر خود را طرح نمایند، اما آنچه در این مقطع زمانی می‌تواند بیش از شعارهای انتخاباتی و درخواست‌های اجتماعی تأثیرگذار باشد، بررسی عملکرد دو تفکر عمده است که در انتخابات دهم با هم به رقابت می‌پردازند. دو تفکر که در سالهای اخیر هر یک توانستند فرصتی 4 برای نمایش توانایی‌های خود بیابند. اما مهمترین تحولی که در سالهای گذشته در وضعیت زنان رخ داد، افزایش دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است. زنان در سال 76 حدود 37% از کل دانشجویان را تشکیل می‌دادند، اما این آمار در سال 1383 به بیش از 53% رسید و در سالهای پس از آن نیز هرگز کاهش نیافت. برای مقایسه تصمیم‌گیری‌هایی که در 8 گذشته در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی بر سرنوشت دختران ایرانی تأثیر گذاشته است، با نسرین افضلی، کارشناس مسائل زنان در تهران گفتگو کردم. نسرین افضلی:
چیزی که در مورد آموزش پرورش در دوره آقای خاتمی ما مشاهدهش بودیم، ورود نگرش جنسیتی بودش در این سطح آموزش پرورش. یعنی یه سری ما افرادی داشتیم که نگرش جنسیتی داشتن، نگرش که باید رفع تبعیض جنسیتی بشه، چقدر برنامه‌ای وجود داشت برای از بین بردن تبعیض جنسیتی، چه در متون کتاب‌های درسی، چه در نوع آموزش و چه در مورد فرزان امکانات ورزشی و تحصیل برای دخترها. یه مقدار آسان‌تر کردن پوشش دخترها، نداشتن پوشش در بعضی موارد بویژه در زمان ورزش، استفاده از رنگ‌های روشن، منحل شدن مربی‌های پرورشی که خیلی تاثیرات منفی بر جنسیتی داشتن، آموزشی که می‌دادن ایدئولوژیک بود کاملاً. ولی خب در دوره آقای احمدی نژاد دوباره احیا شدن، شدت بیشتری گرفتن و الان قرار هستش که چندین هزار مدرسه به حوزه علمیه سپرده بشه که اونا مدیریت به عهده بگیرن، که این خب یک فاجعه به تمام معناست در آموزش پرورش.
از دیگر مواردی که شما اشاره کردید، تغییر رنگ پوشش دانش آموزان دختر بود. این اتفاق در طی 4 اخیر آیا ادامه پیدا کرد یا خیر؟
میشه گفت چون تا حدی نهادینه شد و یک مقدار اثرات مثبتش دیدم توی بچه‌ها، خیلی تغییر نکرد، ولی خب به طور واضح می‌بینیم در بعضی مدارس یه مقدار این روکه وجود داره بر برگشت به اون قبل. یعنی مثلا الان توی یه سری مدارس که من اطلاع دارم، هدبند رو اجباری کردن، چون که هر چی در مورد سایز بیشتری مقنعه با این بچه‌ها کلنجار می‌رفتن، اونا بازم آخرش مقنعه گشاد انتخاب می‌کردن. از این هدبند سربند یه جوری استفاده میشه که خب مو رو بپوشونه، ولی خب قانونی در این زمینه تصویب نشده هنوز.
خانم افضلی، یکی دیگر از مواردی که در کتاب‌های آموزشی دیده میشه، تبعیض جنسیتی در متن آموزش‌های درسی به بچه‌هاست. آیا این در دوران آقای خاتمی بهش پرداخته شد یا نه؟
در فصلنامه تعلیم تربیت که پژوهشکده آموزش پرورش تهیه کننده است هست، مقالات خیلی خوبی، تحقیقات خیلی خوبی اونجا ارائه شده بود، نتایجش که نشون میداد دارن به اون سمت میرن که این مشکل رو پیدا کنن و راه حلی براش پیدا کنن. پیشنهادی که اون کارشناسا داشتن هست به این موارد بود، مقدماتش فراهم بود، الان متوقف شده و در جهت عکس داره حرکت میکنه. یعنی کاملا قرار بر این شده که کتابهای مجزا، نه که فقط وجود یه سری متریال توی کتابها، بلکه کاملا کتاب مجزا برای دختر و پسر رو تهیه بشه، که از اول اینا تفاوت ماهیتی بین خودشون و جنس مخالف ببینن، این تو ذهنشون نهادینه که با پسر رو فرق دارن. نکته مهم دیگه ای که هست در جهت همین نگرش به بازگشت زنان به همون نقش سنتیشون، اینه که پیشنهاد شده برای پایین آوردن سن ازدواج دخترها، مدت دوره تحصیل اونا رو کمتر کنن که اونا زودتر فارغ التحصیل بشن، با این زمینه ذهنی که خب خیلی از اینا دخترها در زندگی خانوادگی نیاز نخواهند داشت، چیزی براشون مهم هست اینه که زودتر ازدواج کنن و همین رویکرد مثبت فعلا در جهت آموزش دختران هستش و خیلی میتونه در توانمندسازیشون تاثیر مثبت داشته باشه و جز معدود موارد مثبت در مورد زنان هست شاید افتش بشیم و جلوگیری از ادامه این روند.
خانم افسری، تو اونجایی که من به خاطر دارم گویا استدلالی رو هم که اولین بار مطرح کردن برای این ماجرا این بود که دختران ما در طی سالهای اخیر با حضورشون در کنکور و بالا بودن رتبه هاشون نسبت به پسرها نشون دادن که استعداد بیشتری از پسرها دارن، در نتیجه دلیلی نداره که ما اونها رو برای فارغ التحصیل شدن موظف کنیم. از یک منظر مثبت سعی کرده بودن این طرح رو مطرح بکنن.
اگه همچین چیزی وجود داشت کشورهای دیگه زودتر به این نتیجه می‌رسیدن و تحقیقات که انجام شده هیچ وقت نشون نداده که دخترها استعداد خاصی نسبت به پسرها دارن، نه بیشتر نه کمتر.
چه اتفاقاتی در دولت اصلاح طلبان در مقطع آموزش عالی افتاد؟
در دوره اصلاح طلبان شاید رفع بعضی تبعیض‌ها بودیم در بحث از رشته‌های دانشگاهی، رفع تبعیض در امکانات تحصیلی برای دختران و پسرها، امکانات ورزشی، تحصیلی، خوابگاه. ما می‌بینیم که خیلی امکانات بهتری در اختیار دخترها قرار داده می‌شد، چون که نگرش مثبت نسبت به تحصیلات دختران وجود داشت، نه مثل دولت آقای احمدی نژاد که اینو یک خطر می‌بینه و یک نکته منفی می‌بینه. در این حال به انواع مختلف می‌خواد اینو متوقف کنه یا تأثیر منفی بذاره رو الهان که خب با تعلیمات برای دخترها لازم نیست یا اثرات منفیش خیلی بیشتر از اثرات مثبتش هست. حساب چند رئیس دانشگاه زن بود در دوره آقای خاتمی، مثلا رئیس دانشگاه از دار خانم رهنورد بودن که به گفته دانشجوی اون دانشگاه خیلی تاثیر مثبتی داشتن، آزادی زیادی در مورد پوشش به دختران میدادن. بعد خب آزادی بیشتر نوع پوشش رو ما داشتیم، کم شدن تفکیک جنسیتی، کلاسایی که قبلا سعی میشد به صورت جداگانه و تفکیک شده برگزار بشه در دوره خاتمی تفکیک از بین رفت یا خیلی کمتر شد. مسئله دیگه تاسیس رشته مطالعات زنان بود. اگه به برونداد این رشته نگاه کنیم میبینیم همشون از فعالان جنبش زنان شدن، تئوری پردازان تا حدی میشه گفت در دوره آقای احمدی نژاد از بین نرفت ولی رویکردش کاملا عوض شد و بعضی از سیلابسا حذف شد، مثل نظریه فمینیستی و به جاش نقد نظریه فمینیستی گذاشته شد. یعنی که ما با اینو نقد فقط بکنیم و چیز مثبتی توش دیده نمیشه.
خانم افسلی، شما از تغییر برخی از متون درسی در رشته مطالعات زنان گفتید، آیا متون درسی در سایر رشته ها هم تغییری کرد در طی 8 سال گذشته؟
متون درسی در رشته های غیر علوم انسانی تغییری نکرده، ولی در رشته علوم انسانی تا حدی تغییر کرده و برنامه ریزی هست برای تغییرش و انقلاب فرهنگی دومه برای خالص کردن و پاک کردن علوم انسانی از آموزش های غربی. مثلا آقای رحیم‌پور ازغدی یکی از تئوریسین های اصلی اصولگرایان معتقد هستش که این آموزش ها به نظر ایشون از غرب اومده و تناسب با فرهنگ ما نداره، ذهن دانشجویان رو خراب میکنه و دیگه قابل بازگشت نیستش. برای همین ما نباید اصلا اینا از اول بهشون آموزش بدیم و بعد این مباحث تغییر کنن. بحث دیگه که در دوره آقای احمدی نژاد مشاهده هستیم، اخراج ستاره دار کردن و پرونده اخلاقی زیادی هستی برای دختر دانشجو ایجاد شده. بیشتر این موارد وقتی که دختر وارد فعالیت سیاسی میشن متاسفانه از انگ اخلاقی براشون استفاده میکنن، برای اینکه در عرف و سنت هم این انگ ها برای دختران خیلی تبعات منفی زیادی داره. طرف دیگه ما تعرض به دختران دانشجو و از اون طرف تبرئه متجاوزان زیاد شد در این دوره، از حراست دانشگاه گرفته تا استاد دانشگاه، مسئولان انضباطی. ببینیم مسئولات کمیته انضباطی از این نهاد غیرقانونی و ضد حقوق دانشجویان دارن استفاده میکنن برای ارعابشون، برای سوء استفاده جنسی یا سیاسی از اونها. تأسیس دانشگاه تک جنسیتی و ترویج نگرش تفکیک جنسیتی در محیط دانشگاه ها، نهادهای داخل و خارج، اردوها و سفرهای علمی و تفریحی بسیار زیاد شد در دوره آقای احمدی نژاد و فرض بر اینه که بهترین روش برای حضور دخترها در دانشگاه به صورت تفکیک شده حضور پیدا کنن.
خانم افسری، بحث هایی هم در سالهای اخیر مطرح شد در مورد بومی سازی پذیرش دانشجو. آغاز این بحث ها چه زمانی بود؟ آیا به زمان دولت آقای خاتمی برمیگرده یا نه؟
من اون موقع چیزی نشیدم، شاید هم بحثی بیسیکی که بوده اون موقع، ولی به هر حال در این دولت با توجه به کارکردهای مثبت سیاسی و اجتماعی که میتونه بومی سازی برای این دولت داشته باشه مسلماً خیلی با جدیت بیشتری پیگیری میشه. خروج دختران از شهر خودشون برای تحصیل یه سری تجربه جدید رو به اونا اضافه میکنه، تجربه زندگی مستقل، تجربه سفر به تنهایی میتونه اونا رو خیلی پخته تر بکنه، با زندگی اجتماعی آشنا بکنه، اونا رو برای مسئولیت‌های فردی و خانوادگی در آینده آماده بکنه. یه مقدار از اون وابستگی که در خانواده خب همیشه تحت حمایت خانواده هستن و پذیرش مسئولیت نداشته باشن، اینا از این هم جدا میشن و یه سری مسئولیت های شخصیشون رو خودشون به عهده میگیرن و این مسئولیت پذیری اونا رو بیشتر میکنه و میتونه اونا رو آماده کنه برای شغل، برای ادامه تحصیل، برای اهداف دیگه‌ای که در زندگی خانواده ایشون میتونن پیگیری کنن، برای تشکیل خانواده. خب مسلما پختگیشون خیلی بیشتر از وقتی میشه که فقط تو شهر خودشون هستن.
با
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شاید یکی از ضعیف‌ترین شاخص‌ها درباره وضعیت زنان نرخ اشتغال آنان است. بر اساس آمار رسمی سهم زنان از اشتغال حدود 15% است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از سال 1357 تا کنون علی‌رغم دو برابر شدن جمعیت ایران، آمار اشتغال زنان ایرانی تنها 3% رشد داشته است. نگفته نماند که در سال‌های اول انقلاب همزمان با جنگ ایران و عراق این شاخص به 9% کاهش یافت و به شهادت آمار در سال‌های دهه 70 و تا نیمه دهه 80 توانست به عدد 15 برسد. افزایش تحصیلات زنان به ویژه در مقاطع مختلف آموزش عالی نیز عاملی بود تا زنان بتوانند با اعتماد به نفس بیشتری وارد بازار کار شده و درآمدزا شوند. ناهید خیرابی، روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران، اما دلیل این رکود را نه اراده دولت‌ها که اصول قانون اساسی می‌داند. ناهید خیرابی:
رؤسای جمهوری کشورهای مختلف رویکردهای مبناییشون رو در هر زمینه‌ای در این رویکردها تابع نظام کشور خودشون هستن. کشور ما هم از این امر مستثنا نیست و نگاه به زنها که نیمی از کشور هستن هم طبعا متاثر از همین رویکرده. ما میتونیم نگاه مبنایی نظام رو با یک نگاه کوتاه به قانون اساسی پیدا کنیم و باش آشنا شیم. ما در هیچ یک از این عرصه‌های فردی یا عمومی و یا اجتماعی زنان رو با مردان در قانون اساسی برابر حقوق نمی‌بینیم. مثلا های 19, 21, 20 و 115 قانون اساسی در اونها تأکیداتی شده و مضامینی دارن که حقوق برابر زنان رو که اشتغال هم بخشی از اون هست در بر میگیره. زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی این قوانین به گونه دیگری بودند و در زمان آقای احمدی نژاد به گونه دیگری. این که آقای خاتمی نگاه مترقی تری نسبت به مسائل جهان از جمله مسائل زنان و نابرابری هایی که در کشور ما دارن نسبت به مردان بحثی نیست، ولی فقط نگاه و این دید کافی نیست. نگاه ما برای تغییر و رسیدن به برابری در زمینه های اشتغال و به حقوق زنان لازم هست که از پایین و توده های زنان باشه.
دولت نهم از نخستین روزهای به قدرت رسیدن با اصالت بخشیدن به نقش مادری زنان تلاش‌های خود را برای هرچه پررنگ‌تر کردن این نقش آغاز کرد. تلاشی که با تغییر نام مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری به مرکز امور زنان و خانواده آغاز شد و با هدیه رئیس جمهور در روز زن سال 1387 به زنان ادامه یافت. در این روز نهمین رئیس جمهوری اسلامی در جمع زنان ایثارگر وعده کاهش ساعات کار زنان در ازای داشتن هر فرزند را مطرح کرد. به گفته آقای احمدی نژاد، در دولت بحث شده بود که هر خانمی که ازدواج کرد، ساعت کار موظفش کم شود و وقتی که فرزند اول را به دنیا آورد، این ساعت موظف کمتر شده و در صورت به دنیا آمدن فرزند دوم، ساعت کاری وی نصف شود اما حقوق کامل را دریافت کند. جزئیات بیشتر این لایحه چند روز پس از آن توسط زهره طبیب‌زاده معاون امور زنان و خانواده تشریح شد. او گفت بر اساس این لایحه زنان در ادارات دولتی کمتر از مردان کار کرده اما میزان حقوق آنها تغییری نخواهد کرد. دولت نهم این لایحه را در زمانی تدوین کرد که بر اساس آمارهای رسمی تنها حدود 23% از جمعیت زنان شاغل در ادارات دولتی مشغول به کار بوده و بیش از 75% آنها در بخش خصوصی فعالیت می کردند. همچنین بر اساس آمار حدود 55% از جمعیت زنان ایرانی صرفاً به کار خانگی اشتغال داشتند. ناهید خیرابی در مورد مسائل زنان شاغل در ایران در دو دولت اصلاح طلب و محافظه کار می گوید
یه فرقی در اشتغال زنان در دو دولت وجود داره. منتها این فرق فرقی نیستش که مبنای دیدگاهی داشته باشه از دور ریاست جمهوری. اساس آمار رسمی در سال گذشته 400 کارخونه و بنگاه تولیدی تعطیل شده، 200 هزار کارگر بیکار شدن. تو این بیکار شدن ها حالا وقتی که دنبال کار کسی میگرده، طبیعیه که با فرهنگ و ساختاری که در جامعه ما وجود داره، حالا انظر قانونی هم نمیخوام بگم، به هر حال مردان هستن که خانواده رو گفته شده و یا مرسوم هست یا فرهنگمون اینجور هست که باید اداره کنن، پس میان مردان رو انتخاب میکنن. این یک. دوم این که اگر مردان رو انتخاب میکنن و اگر زنها رو انتخاب نمیکنن، برای این هستش که کارفرماها بتونن راحت تر به سود خودشون برسن، چرا که زنان فرزند باید به دنیا بیارن، بچه هاشون باید مهد کودک در کنار کارخونه ها داشته باشه، اینها مسائلی دارن، احتیاج دارن به استراحت هایی که لازمه زندگی بیولوژیک اونهاست. به همین دلیل کارفرماها وقتی این همه بیکار هستش از مردها استفاده میکنن. البته یادشون نمیره که از زنها در مشاغل بسیار کم درآمد که در خونه ها اینها برن مثلا 4 تا دکمه بدوزن به این لباس ها با دستمزد بسیار پایین بدون حمایت قانون کار.
در این 4 سال اثبات شد که توانستیم
انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات سیاسی.
انتخابات 1388 زیر ذره‌بین.
باید بریم به سمتی که بالاخره این محدودیت داره برداریم.
اعتقاد ندارم که قطعنامه هایی که بر علیه ما صادر شد اجتناب ناپذیر بود.
بررسی تحلیلی موضوع های انتخاباتی در 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. 8 شب، 9:30 شب و 8:30 صبح.
یکی دیگر از مسائل ورزش زنان است. سلماز شریف، دبیر مجله اینترنتی شیر زنان، پاسخگوی سوالات من در مورد وضعیت ورزش زنان در دو دولت اصلاح طلب و اصولگرا است.
بعد از انقلاب به طور کلی ورزش زنان حذف شده بود و تلاشی که خود زنان ورزش دوست ایرانی انجام داده بودند، یه انجمنهای ورزشی را انداخته بودند که فعالیت بود اما دور یه دایره بسته میچرخیدند. بزرگترین کاری که میشه گفتش دولت خاتمی در طول 8 سالش انجام داد که به نوعی انقلاب در ورزش زنان میشه، اینکه انجمن آنها رو طور کلی حذف کرد و طرح ادغام ورزش زنان و آقایان رو در بخش فدراسیون ها انجام داد. این کار هنوز که هنوز مخالفانی داره، اگرچه به نسبتمون اولش نیست که جبهه گیری زیاد شد، اما واقعیتش اینه که نجات داد ورزش زنان رو، یعنی از اون زندگی گیاهی فراترش برد و باعث شدش که اینا بتونن تو مجامع بین المللی حضور داشته باشن. این میشه گفت بزرگترین کاری بودش که در دولت آقای خاتمی انجام شده. دولت آقای احمدی نژاد به نوعی همون کار رو ادامه داد و به نوعی استفاده کرد برای خودش. حضور زنان ایرانی با حجابشون در مجامع ورزشی بین المللی و ورزشایی که کردن بسیار بحث تبلیغاتی مثبتی برای دولت احمدی نژاد داشتش، که روی این حضوری که حجاب مانع تفریحات مثلا زنان ایرانی یا زنان مسلمان نیست خیلی مانور داده شد. به علاوه این، زنان ایرانی هم نمونه‌ای هستن، الگویی هستن برای سایر کشورهای مسلمان که اونا هم اگه دقت بکنه مثلا همین امسال خیلی حضور زنان مسلمان توی المپیک زیادتر بود. همه اینها جنبه تبلیغاتی بسیار مثبتی برای دولت احمدی نژاد که هم روی اسلامی بودن تاکید داره و هم روی آزادی زنان که در واقع وجود نداره به اون شدتی که تبلیغ میکنن در ایران، اما روی اون تبلیغ کرد.
خانم شریف، اتفاق دیگه‌ای که فکر می‌کنم خیلی مهم بود و در سال‌های اخیر افتاد، بحث ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی بود. فکر می‌کنم که این بحث از زمان آقای خاتمی شروع شد.
در زمان آقای خاتمی شروع شد یا نشد، واقعیتش اینه که آقای احمدی نژاد این رو اومد علناً اعلام کردش. یعنی کاری که آقای احمدی نژاد کرد، سوای بر اینکه حالا کسی هم فکرش هست یا نیست، اما این کار مهرش به اسم آقای احمدی نژاد خورد. ایشون اومد بحث سوای از صحبت کردش، دستور داد که این کار آزاده. و بعداً والا با مخالفت مقامات مذهبی کشور که مخالفت کردن با این کار بسته شد. یعنی به نوعی حتی رفع این قضیه هم مبرا شد از تصمیم آقای احمدی نژاد، چون در هر صورت ایشون آزاد کرده و خب خیلی جنبه مثبتی برای علاقمندان به ورود به استادیوم داشتش. اما این نکته رو حداقل برای همون دخترای علاقمند هم نشون داد که دولت، حتی یه دولت محافظه‌کار تندرو، هم با این قضیه مشکلی نداره، بلکه بحثای مذهبی هستش که مخالفت میکنن با این ماجرا. به نظر شخصی من به نوعی هدایت میکنه فعالیت‌های دوستان علاقمند به ورود به استادیوم‌ها رو که در کدوم مسیر حرکت بکنی.
بار پیشرفتی که زنان در عرصه ورزش در ایران داشتند رو شما بر عهده چه کسی یا چه کسانی میدونید؟ آیا این علاقمندی زنان ورزشکار ایرانی هستش که عامل پیشرفت اونهاست، یا دولت‌ها در حال حمایت از این حرکت زنانه هستند و اونها هم تأثیر دارن در این پیشرفت؟
هیچ کدوم دولت ها حمایت درستی از ورزش زنان نمی کنن، چه اصلاح طلبش چه محافظه کارش. وضعیت بودجه‌ای که اونا برای بانوان میدن، امکاناتی که براشون در اختیارشون قرار میدن، وضعیت نظارتی که بر زیر دستاشون میکنن، نظارتی که بکنن که آیا فدراسیون ها میدان کافی رو به نایب رئیساشون در امور بانوان میدن یا نه، اینا هیچ کدوم انجام نمیشه. تنها چیزی که تا حالا ورزش زنان رو سر پا نگه داشته خود دخترایی هستن که به شدت روی این قضیه کار میکنن، تو همون شرایط یا هیچ سرپا نگه داشتن و کار انجام دادن، و بعد از اینکه این بحث ادغام حالا مطرح شد یا هر چیزی که، از فرصتی که در اختیارشون قرار داده شده بود استفاده کردن. دولت ها تا اینجا یک کار در مثبت‌ترین حالت ممکنش فرصت دادن به زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در ادامه برنامه این هفته هم مطابق هفته پیش روزا آژیری در استودیو ما هست تا آخرین اخبار هفته گذشته در مورد مسائل زنان رو به ما بگه. روزا، این هفته چه خبر داغی برای ما داری؟
منابع آگاه از وزارت اطلاعات عربستان اعلام کردند که به زودی همه مجریای زن توی شبکه تلویزیونی عربستان وابسته به وزارت اطلاعات ملزم به رعایت حجاب توی برنامه‌های مختلف هستند.
روزا، آیا دلیل این تصمیم گیری هم اعلام شده؟
بله، دلیل اصلیش اینه چون این مجریای خانم توی کانال‌های مختلف برنامه دارن اجرا می‌کنن و در بعضی از برنامه‌ها باید حجاب بذارن و در بقیه برنامه‌ها ملزم به رعایت حجاب نیستن. برای همین این شبکه قبولشون نمی‌کنه، یعنی در واقع بهشون کار نمیده. میخوان یک قانونی تصویب کنن که توی تمام شبکه‌های تلویزیونی اینا از حجاب اسلامی استفاده بکنن. خبر بعدی رو یا اینه که تیم فوتبال زنان ایران برای شرکت توی اردوی یک هفته‌ای و برگزاری 3 دیدار تدارکاتی با تیم‌های باشگاهی نروژ روز 12 خرداد دارن به این کشور میرن.
آیا قرار آماده سازی خاصی صورت بگیره؟
بله، تیم فوتبال زنان برای شرکت توی مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا میخوان خودشون آماده بکنن. و اما خبر بعدی اینه که ارتش بریتانیا قوانین فعلی نیروهای نظامی این کشور رو که مانع اعزام سربازای زن به عرصه جنگ میشده مورد بررسی مجدد داره قرار میده. گویا علتش هم این اعلام شده که این امر جزء به قوانین مربوط به برابری زن و مرد اتحادیه اروپا است. توی سال 2002، یعنی 7 پیش، این مسئله مورد بررسی قرار گرفت و اعلام شد که جا دادن زنها در یگانهای مردانه بسیار دشواره و به همین علت زنها حق شرکت توی عملیات ویژه نظامی که هدف اون ردیابی نفرات دشمن و کشتن اونهاست رو ندارن.
پس به این ترتیب دارن سعی میکنن قوانین رو بازنگری کنن تا بار دیگه زنها بتونن برگردن توی یگانهای مردانه.
دقیقاً برابر با مردا باشن. و رویا، روز جمعه روزنامه گاردین در مورد یک راننده تاکسی به اسم جان وربویز نوشته که به 12 زن توی تاکسی خودش تجاوز کرده. توی این گزارش از بالا رفتن آمار تجاوز جنسی توی بریتانیا خبر داده و چیزی که توی این گزارش جالب توجه اینه که محققا کشف کردن کسانی که در واقع تجاوز کننده محسوب میشن دیگه از طریق علم روانشناسی قابل تشخیص نیستند و در واقع خصوصیت به خصوصی در اونها وجود نداره که بشه اونها رو از یک فرد عادی تشخیص داد.
چه 43 برنامه صدای دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی سپاسگزارم که تا کنون با ما همراه بودید. تا هفته دیگر شادمان باشید و پاینده.
خب این هم از مجله هفتگی صدای دیگر از رویا کریمی. اما به اطلاعتون میرسونم که با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو روی کامپیوترهای خودتون دانلود یا پیاده سازی کنید و از طریق اون از سد فیلترینگ در ایران بگذرید. اما با این نرم افزار دیگه نیازی به فیلتر شکن ندارید و در ضمن میتونید از وبسایت های دیگری هم که در ایران فیلتر شدن دیدن کنید. برای دسترسی به وبسایت ما اما به یک فیلتر شکن نیاز دارید. bozorgpur.com بزرگپور یعنی bozorgpur.com bozorgpur.com. وقتی وارد وبسایت رادیو فردا بشید در سمت چپ در قسمت بالای صفحه وبسایت اون علامت کبوتر رو میبینید که میتونید روی اون کلیک کنید و نرم افزار فیلتر شکن نسیم رادیو فردا رو دانلود کنید. به پایان مجله شامگاهی یک ساعته امشب رادیو فردا میرسیم. همکارم حسین قویمی در ساعت 8 شب به وقت تهران با یک بخش 15 دقیقه‌ای با شما خواهد بود. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.